الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلاصه بحث اینجا این شد که این بحث اولی رو که مرحوم ناینی راجع به تعریف تعارض فرمود بودن تمامش بکنیم. عرض کردیم در عبارت ایشون به عنوان خاتمه آمده و در عده از عبارات هم همینطوره، در عده از کتب این بحث به عنوان مقصد اصلی اصول آمده و ایشون عنوان تعادل و ترجیح مطرح فرمودن و توضیحاتش داده شد که معیار در باب تعارض چیه و باب تفاعل چرا در اینجا به کار برده شده و ریشه این لغت چیه. طبعا مرحوم ناینی تعارض رو به خاطر اینکه تا دلیل با هم دیگه به اصطلاح متنافی هستن، تنافی دارن، تکاذب دارن، مطرح کردن و صحبت ها طولانی شد و عرض کردیم که این مطالب اثباتش خیلی مشکل و خلاصه بحث به این شد که اولا این که عبارتی رو گذاشتن بعضی ها تعارض یا تعارض الادله یا تعادل یا ترجیح یا تراجیح یا خاتمه یا مثلا مقصد، گفتیم تمام اینها خالی از شبهه و اشکال نیست. اولا این بحث اگر مرا تعارض اخبار باشه این خاتمه کل اصول نیست، این در ذیل بحث اخبار باید بید و زیلم نیست ایشون که ایشون میفرمون، یعنی اینطور که فکر میکنن زیلم نیست که از ابحاث مهم در باب خبر همینه. و این اقسام تعارضی رو که بیان کردن یا تبایان یا چین یا به ملازمه خود انحصار به این موارد نداره و اینطور هم نیست که حتما تعارض بین دو دلیل باشه، گاهی دلیل واحد دو جور نقل داره که هر کدومش هم آثار داره، اینا هم تعارض حسابش نکرده. فرض کنم یه حدیث حجب رو چند بار عرض کردم، این در کتاب کافی آمده، ما حجب الله عن العباد، در کتاب صدوق مرحوم صدوق در توحید تقریبا با همین سند اواخر شکیه اوورده ما حجب الله علمه عن العباد، در بعضی از کتب نمیشن نسخه بدل، یعنی دو نسخه هست این حدیث، نه دو نسخه نیست، دو مصدر دو جور نقل کردن، کافی یه جور نقل کرده، توحید صدوق یه جور. خب این اصطلاحا دیگه تعارض که نمیگن، اما مخصوصا این اثر رو عده بار کردن. حالا این اثر درست یا نادرست فعلا وارد بحثش نمیشه، که ما حجب الله باشه میشه به درد براءت بخوره، براءت شرعی رو ازش اثبات میکنه، اما ما حجب الله علمه باشه ربطی به براءت نداره. ببینید حدیث واحده، مصدر واحده، راوی واحده، لکن دو کتاب مهم شیعه در قم، یکی در اوائل قرن چهارم، یکی در اواخر قرن چهارم، با اینکه مصدرشون تقریبا یکی، حالا کار نداریم با اون راوی به اسم شیخی که ازش تحمل حدیث کردن، یکی ما حجب الله داره، یکی ما حجب الله علمه داره، دو تا نقطه مختلفن و دارای اثر مختلفن. یعنی بحث سر این نیست که فقط کلمه علمه باش یا نباشه و علاقه رزاله که عرض کردم، این یه بحثی نیست که ما بخواییم الان اینجا با یک شاهد و دو شاهد و پنج تا شاهد مطرح بکنیم، فراوان. اما این که مرحوم ناینی فرمودن از اهم ابحاث و اصول داره آثار فراوان، این مطلب درسته، این مطلب ایشان بلا اختلاف اخبار بگیم و تعارض اخبار، این مطلب ایشان صحیحه، یعنی بحث این که روایات ما با هم دیگه نوع تعارض داره، حتی حدیث واحد هم عرض کردیم کم و زیاد داره، یه از گاهی از عجایب اینه که مصدر واحدیست، مثلا کتاب حسن محبوب با یک سند وقتی در کافی به یک جور آمده، مرحوم صدوق هم در فقیه یا در کتاب دیگرش از حسن محبوب نقل کرده به یک جور آمده، شیخ هم از حسن محبوب نقل کرده به شکل دیگه آمده. واقعا این یه بحث سنگینیه، اینکه این بحث یه بحث سنگ واقعا سنگینه، لیکن سنگینیش به خاطر تعارض نیست، به خاطر اینکه بحث خبر سنگینه. اصولا من عرض کردم کرارن مرارن تکرارن در مباحثی که ما به اسم اصول الان مطرح میکنیم هیچ بحثی نه به لحاظ صغرا، نه به لحاظ کبرا، نه به لحاظ تأثیرگذاری مثل بحث خبر واحد نیست، نه به لحاظ مبانی. ما کسانی داریم که اصولا تعبد به خبر رو باطل میدونن، تعبد به امارات ظنی رو باطل میدونن، بلکه عده‌ایشون اصلا میگن محاله. از اون ورم داریم کسانی که مثلا میگه خبر واحدی که صحیحه حکم آیه قرآن داره، انا نه نزل نزده که شامل اونم میشه. از این ور داریم تا اون ور، یعنی هم در طرح مباحث کبرا و کلیش یک سطح بسیار بالایی در اختلاف داریم و هم در صغریات و تطبیقات، و یکی از اون مسائلش هم اختلاف متن، یکی از اون مسائلش هم کم و زیاد و به اسم مرسل بودن مرسل نبودن، سندش ضعف داره، اسمی که در سند آمده مختلفه، در یک سند احمد بن محمد، در یکی محمد بن احمد، با اینکه دو نفر هستن و آثار فراوان داره. یکی شما این مسئله اختلاف متنی که منجر میشه به اختلاف فهم و اختلاف مضمون و اختلاف فتوا، یکیش هم مسئله تا اختلافی که در خود روایت هست، در روایت میگه درسته، در روایت میگه درست نیست. پس این یه مسئله نیست که بگیم تعارض اخبار یکی از ابحاث و اون بحث خبره، خودش بحث خبر انصافا بحث سنگینیه، نمیشه انکار کرد. از کردم تا اونجایی که من میدونم در کل ابحاث و اصول بین جمیع فرق اسلامیه، چون واقعا در فرق اسلامیه به استثنای شوازی مثل اسماعیلی ها که یک کتاب معین دارن، در جمیع فرق اسلامیه خبر و سند خیلی تأثیر گذاره، تأثیر تمام اول و آخر اون داره، روایت داره. و مخصوصا عرض کردیم بعضی از اهل سنت نوشتن من خصائص هذه الامه الاسناد، راستم میگن ما در مسیحیت یا در یهودیت چنین چیزی نداریم اسنادی، و این بررسی اسناد، بررسی سند، بررسی خبر یکی از مهمترین و اساسی ترین بحث ها در معارف دینی است، یعنی یک رکن اساسی اساسیه در معارف دینی بررسی خبر از جهات مختلف، زوایای مختلف. یه زاویه بهش هم اختلافه، و عرض کردیم گاهی مختلف الحدیثی که در این کتاب ابن قتیبه آمده، گاهی حدیث رو با قرآن حساب کرده که مثلا ظاهر قرآن اینه، ظاهر حدیث. و این بحث یه بحث سنگینیه بلا اشکال، لکن نه به این معنا که این یه خاتمه کل اصول بشه، یا این به این معنا که یکی از مقاصد اصول بشه. دنبال بحث خبره چیز خاصی نیست. یکی از فروعی مباحثی که در باب خبر مطرح میشه همین علل حدیث یا اختلاف حدیث، و اصولا باید فقیه کاملا در این جهت مبانی واضح داشته باشه تا بتواند توی مسائل با وضوح وارد بشه. تو همین بحث تعارض عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی اصلا متعرض نمیشه، چند 4-5 سطر نوشته، ما که خبر رو حجت نمیبینیم. چرا بحث تعارض و خبر مرسل قابل قبول هست؟ و خبر مرسل باشه، مسند باشه، صحیح باشه، غیر صحیح، کلا پیش ما حجت نیست دیگه. این اقسام خبر بستن و بحث های تعارض اینها، و که افرادی که کتاب نوشتن در تعادل و ترجیح و تعارض ادله و اینها، یک جلد دو جلد کتاب نوشتن اصلا. یعنی این ما در خود دنیای شیعه دو طرف متضاد داریم، متقابل داریم، و انصافا بحث بحث سنگین است. البته من احتمال میدم شاید اصحاب ما یک مخصوصا بعد از علامه احتمال بیشتری به این بحث کردن، به تصور این که ما اخبار علاجیه داریم، ائمه علیهم السلام راهی تعبدی برای ما باز کردن که در باب تعارض چیکار بکنیم. من احتمال میدم یه مقداری پیش ما این بحث یک به اصطلاح عمق بیشتری پیدا کرده و تعرض بیشتری به شده، چون در میان کتب اهل سنت از کم اونا مرجعات چیز ندارن، مرجعات تعبدی ندارن. حتی این حدیث که پیغمبر شون ماجا انی به ما یوافق الکتاب فخذو، این هم عرض کردم این در این کتاب البانی 4 سند، من سابقا 1 سند یا 2 سند برش دیده بودم، ایشون 4 سند برش میاره و هر 4 سند رو ضعیف میدونه. از کلیم این روایت پیش اهل سنت اعتبار نداره. علی حاله اما ما داریم، خب ما روایات رو بنان اخبار علاجیه که عرض کردیم مرحوم آقای شیخ حر عاملی در مقدم در کتاب قضا، اون چاپ قدیم متعارف جلد 18، چون چاپ جلد دستم نیست، جلد 18 مقدماتش باب 9 باب 11 اخبار علاجیه رو اونجا آورده صاحب وسائل و مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه در مقدمه کتاب آوردن، مثلا یه بابی قرار دادن برای اخبار علاجیه، متعرض این باب شدن و انشاءالله توضیح میدیم که ما چیزی در رابطه با اخبار علاجیه به این معنایی که در ذهن آقایان هست نداریم. حالا انواع اخبار علاجیه و اون کاری که از قدیم شروع کردن در این باره انشاءالله بعد توضیحاتش رو عرض میکنم. به هر حال معلوم شد که این تعابیر تعابیر دقیقی نیست، تعابیر روشنی نیست. این که مثلا اجماع منقول معارض باشه، چون اجماع محصل میشه معارض باشه، اصلا سر این که اهل سنت اجماع رو حجت قرار دادن سرش اینه، چون میگه ممکنه الان در تاریخ سال مثلا 1200 هجری علمای اسلام اتفاق کن بر یک مطلب، سال 1300 علمای اسلام اتفاق کن بر خلافش، هر دو رو چون حجت میدونن تا آرزم میبینن. یا مذاهبی که کاملا بسته است به اصطلاح ما، یعنی یک محدودیت داره، اونها هم محتاج به بحث تعارض نیستن، مثل اسماعیلی ها، چون اسماعیلی ها فقط اولا و اخیرا کتاب دائم دارن، غیر از اون چیزی نیست، هر چی در دائم آمده دیگه قبول دارن، تموش دیگه، جای بحث تعارضی و خبری و معارضش باشه چیکار بکنیم چیکار نکنیم اونها ندارن. علی حال اینو خوب دقت بفرمایید، این بحثی نیست که در کلن در دنیای اسلام به این صورتی که ما الان مطرح میکنیم مطرح شده باشه، به انهای مختلف در دنیای خارج اسلام هم طبیعتا چون یک عرض عریضی داره، مذاهب مختلف، افکار مختلف، لیکن اونی که بیشتر الان سعی شده بهش استاندارد علمی بدن و به عنوان علم حساب بکنن در مثل تعارض، شأن تاریخی و واقعی رو در نظر میگیرن، بیشتر نظرشون رو تعبد و حجیت و اینجور چیزا نیست، بیشتر نظرشون روی واقعیت و واقع‌گرایی و اینکه در تاریخ چی هست، در متن واقع چی بوده، در خارج چی واقع شده و اونها رو محاسبه کردن. ممکن است 5 تا خبر باشه راجع به حادثه، از هر خبری یه تیکش بگیرن بگن این تیکش واقعیه، از نحوه برخورد متعارف علمی الان که اصطلاحاً اسمش برخورد علمی میگذارن، چون علم یعنی واقعیت، اینا میان با واقعیت بررسی میکنن، این هست شده در دنیای دیگه، اونجا تعبد کلن مجالی و معیاری نداره. این راجع به کل مقدمه اول و مبحث اولی که مرحوم ناینی قدس الله نفسه مطرح کرد. مبحث دومی که مطرح شده که باز هم متاسفانه آقایان مباحث تاریخیش رو متعرض نشدن، به عنوان این که مرحوم ناینی دارن، به عنوان مبحث فرق بین تعارض و تزاهم، چون الان بحث در تعارضه، فرقش با تزاهم. خب طبق قاعده‌ای که ما عرض کردیم ابتدا کلمات مرحوم ناینی رو میخونیم، اگر بعضی از عبارات روش نکته خاصی داریم الان بیان میکنیم، همراه کلمات مرحوم ناینی تعلیقات مرحوم آغازی ها رو عرض میکنیم، اشکالات مرحوم آغازی ها، و بعدم انشاءالله تعالی تحقیق مسئله و اصولا این کلمه تزاهم چرا در میان متأخرین شیعه پیدا شده. ایشون میفرماید یک تعبیر کاملا مشهوری شده کاملا دیگه الان در زمان ما، تزاهم رو به مقام امتثال میزنن و تعارض رو به مقام تشریع، اصطلاحشون این شده. مثلا اگر یک حدیث آمد که گفت لحم ارنب گوشت خرگوش حرامه، یه حدیث آمد گفت گوشت خرگوش حلاله، یا مثلا سوسمار ضب به اصطلاح ضب با ضاد، ضب آخرش هم به مشدده ضب، چون دارن که ما مثلا که سوسمار شکار کردیم پیغمبر نخورده، اما ما هم که خوردیم چیزی نگفت، این که آیا سوسمار خوردنش حرامه یا حرام نیست، خود گوشت خرگوش کذالک آیا خوردنش حرامه یا حرام نیست، اگر اختلاف اخبار درش باشه، یا همین مثالی که الان ابتلا هم دارن سنی ها زیاد بشه، چون در این که آیا زنها میتونن وارد قبرستان بشن، نه اختلاف دارن، دو تا حدیثه، یه حدیث این که پیغمبر گفت زنها زیاد قبور، نه یه حدیث از زمانی که از زنهای پیغمبره که ما این کارو میکردیم، کنا نزور قبور، این کنا نزور القبور با حدیثی که نها عن زیارت النساء القبور، الان هم تو خود ایران ما هم همینطوره و در دنیای اسلام اینطوره. این که بعضیا خیال میکنن مثلا در مدینه اجازه نمیدن زنها وارد بقیه بشن، این از خصائص این حکومت حاکم بر حجاز نیست، از خصائصش نیست، نه این یه بحثی در بین اهل سنت اختلافی، سرش هم اختلاف روایاتشونه. یه روایت که پیغمبر نهی فرمودن که زنها به داخل قبرستان برن، یه روایت هم به این که از زبان یکی از زنهای پیغمبر که ما زیارت میکردیم قبور رو، وقت بحثای خودش، حالا این ناسخ منسوخ، این مقدمه مؤخره، الی آخر بحثا که فعلا نمیخوام. بناشون به این شده که اگر اختلاف در مقام جعل و تشریع باشه، دو خبر باشن که ناظر مقام جعل و تشریع باشن، اختلاف با هم پیدا کنن، این رو میگیم تعارض. و اما اگر در مقام جعل و تشریع با هم اختلاف ندارن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، لکن در خارج ما با مشکل روبرو شدیم، این رو میگن مقام امتثال، این رو اصطلاحا میگن مقام تزاحم. مثلا ما روایات داریم، حالا با قطع نظر از این که روایات الوقت الاوله یا اول الوقته، حالا روایت داریم فرض که مثلا اول وقت خیلی فضیلت داره، و روایت داریم که نماز جماعت خیلی فضیلت داره. اینجور این رساله های فارسی یه حدیثی داره در فضل جماعت، این ظاهرم به نظر من در مستدرک بند نیست، بله حدیث نیست، مستدرک به نظر کتاب ضعیفی نم، این حدیث که یک نفر اینقدر ده نفر تو اینقدر ثواب نوشته میشه، چه این چیزی نیست. علی حاله در این که هر دو فضیلت دارن جای بحث نیست. بحث کجا پیش میاد؟ اگر بخواد اول وقت نماز بخونه فضیلت اول وقت، نمیتونه جماعت بخونه. اگر بخواد جماعت بخونه اول وقت نیست. این نحوه اختلاف بین حکم رو، یعنی این نحوه که یک ظاهر یک دلیل این است که اول وقت فضیلت داره، ظاهر یک دلیل این است که جماعت خیلی فضیلت داره، و مکلف در مقام امتثال نمیدونه چیکار کنه، اینو مقدم بکنه یا اونو مقدم بکنه، دیگه نمیتواند بین این دوتا جمع بکنه، بخواد اول وقت باشه جماعت نیست، بخواد جماعت باشه اول. اصطلاح علمای اصولی شیعه متأخر این رو از باب تعارض مثل گوشت خرگوش جدا کردن، اسمش رو تزاحم، و این نکتهش این شد که مکلف نمیتواند، این برای مکلف پیدا شد این حالت که نمیتواند جمع بکنه بین هر دو، یعنی هم اول وقت نماز بخونه و هم به جماعت یکی شو باید انجام بده. اسم اینه گوشن تزاحم، این کلمه تزاحم رو که علمای ما آوردن مال اینجا، وقت این مطلب در کلمات اهل سنت ظاهرش همون تعارضه، ظاهر برخوردشون تعارض، و برخوردشون در حل اون مشکل این است که به لسان دلیل نگاه میکنیم، یا در میاد یکیش اهمه اونو مقدم میکنیم، یا در نهایت مخیر میشیم. دقت فرمودید؟ اما علمای شیعه گفتن نه، این مربوط به مقام شارع نیست، شارع گفته اول وقت فضیلت داره، جماعت هم فضیلت داره، مکلف در اینجا نمیتونه. مخصوصا تدریجا به اینجا رسیدن، البته این رو اینجا مرحوم ناینی نهورده، من دارم خودم از خارجم، به اینجا رسیدن که اصولا مقام امتثال در اختیار عبد هستن، مقام تشریع در اختیار شارعه. پس اگر تنافی تو مقام تشریع بود اسمش تعارضه، اگر تنافی تو مقام امتثال بود که در اختیار عبده اسمش تزاحمه. اینجا انسان میاد حساب میکنه ببینه فضیلت اول وقت بیشتره یا اونو مقدم میکنه، البته به نحو استحباب، چون اون فضیلتش هم ممکنه استحبابی باشه، بعضی هم وجوبیه. پس بنابراین عنوان
قبل از حکم بعد از
حکم نه نداریم، تعارض بحثه،
تعارض حکم نیامده، بعد از اینکه حکم اومد داخل اون میشه تزاحم،
نه
قبل از حکم بعد از حکم،
بعد از حکم نداره. تعارض دو تا دلیل از این کاری به حکم، تعارض این است که دو تا دلیل با هم دیگه تنافی پیدا میکنن ناظر به مقام جهل، تزاحم دو تا دلیل تنافی پیدا میکنن راجع به مقام امتثال، مثلا اون دلیلی که میگه اول وقت و اون دلیلی که میگه جماعت، اینا با هم تنافی که ندارن. خب اول وقت خیلی ثواب داره، تز جماعت هم خیلی مشکل اینه که یک مکلف مبتلا شد، شما ممکنه در اون مبتلا مبتلا نشید، شما یا اول وقت جماعت نیست یا جماعت هم هست اول وقته، اصلا یا جماعت هست اول وقت هم نیست، این ممکن است شما مبتلا نشین به این قصه، ممکنه من مبتلا بشم. ولذا در باب تزاهم ابتلاء مکلف رو حساب میکنن. این مکلف ابتلاء پیدا کرد یا پیدا نکرد. نکته اساسی در مقام تزاهم اینه. ولذا مرحوم ناینی این خلاصه مطلب رو میفهمه، حاصل هو ان تزاهم امکان یشترک و ما تعارض فی عدم امکان اجتماع الحکمین، یعنی هر دو حکم عدم اجتماع، حالا نمیخواد حتما الزامی باشه، غیر الزامی هم میگیره، یعنی الان این دوتا با هم جمع نمیشن، هم بخواد نماز جماعت بخونه هم اول وقت، لکن این جمع نشدن اتفاقیه، یا به اصطلاح بنده این آقایی میگن اتفاقی، ما بنده به اصطلاح گذاشتم تا مقام امتثال، این عدم جمعشون تو مقام امتثاله، ولی در مقام جهل که رفتی به هم ندارم، جهل کرد نماز استحباب نماز در اول وقت، جهل کرد استحباب نماز در به اصطلاح جماعت، در لا الا ان عدم امکان الاجتماع فی تعارض انما یکون فی مرحله الجهل و تشریع، مثل این که بگه گوشت خرگوش حرامه یه راز بگه حلاله، این تو مقام تشریعه. بله بعد همین دیگه، همه عبارت نمیخونم. و اما تزاهم فعدم امکان اجتماع الحکمین فی انما یکون فی مرحله الامتثال بعد تشریع هما و انشاء هما علی موضوع هما المقدر وجوده، ایشون اینو قضیه حقیقیه گرفته، اونی که مقدر الوجود باشه موضوع رو، ایشون اصطلاحا قضیه حقیقیه. و کان بین الحکمین فی عالم الجعل و تشریع به حساب کمال الملائمه من دون ان یکون بینهما مزاحمتون فی مقام تشریع و انشاء، تو مقام تشریع و انشاء نبوده، و انما وقع بینهما المزاحمت فی مقام الفعلیه. از کردیم این چون گاهگاهی فعلیت و انه مقام امتثال میگیرن، من چند بار عرض کردم خود ناینی فعلیت رو به معنای به اصطلاح فعلیت موضوع میدونن، ایده فعلیت رو میگن حکم فعلی در مقابل حکم انشایی، و مرادشون از حکم انشایی حکم امتحانی، حکم فعلی اون است که مبادی جل درش تمامه و حکم جل شده، اما حکم انشایی حکم امتحانی نه، فقط مبادی جل و مصالح و مفاسد یا منافع و مزارش فقط در این است که این تشریع بشه، در تشریعش مصلحت در خود جعل نه در مجموع. پس مراد ایشان وقع بینهما المزاحمت و فی مقام الفعلیه، ظاهرا مراد از فعلیت در جای امتصال بود بشه ظاهرا دیگه، ولی عرض کردیم فعلیت در اصطلاح ناینی به فعلیت موضوعه، مثلا الان وجوب نماز ظهر هست اما فعلی نیست، انشائیه، ایشون اصطلاحشون اینه، اذان ظهر که گفتن زوال شمس که شد اون وقت نماز ظهر فعلی میشه، اون وجوب فعلی میشه، این اصطلاح ایشان هست که فعلیت رو به فعلیت موضوع میدونن، اما ظاهرا در اینجا مرادشون از فعلیت مقام امتثاله، مقامی که بخواد شخص اون رو انجام بده، ظاهرش اینطوره، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی. علی ای حال این هم راجع به این قسمت کلام ایشان. بله بعد داره فی مقام الفعلیه بعد تحقق الموضوع خارجه، این فعلیت من تحقق موضوع خارجه اصطلاح ایشان، اما ظاهرا مرادشون از تزاهم این است که فعلا دو تا حکم داره، فعلا به این معنا، شاید هم مرادش هم اصطلاح دائمیش باشه، لکن ظاهرا مرادشون مقام امتثاله. لعدم القدرت هم خودش هم میگه علی الجمع بینهما فی الامتثال فیقع التزاهم بینهما لتحقق القدرت علی امتثال احدهما. البته بعد خود مرحوم ناینی اشاره میکنه به یک نکته‌ای که اینجا قدرت بر احده ما داره، قدرت بر کلیه ما نداره، این اشاره به این است که در باب تزاهم مشکل اساسی قدرته. حالا چون بعد مرحوم آزیا یه مقدار وارد این بحث میشه، من بعد این توضیح رو عرض میکنم، این از باب قدرته. و من عرض کردم یک ذهنیتی در ذهن اصولیه های ما و اهل سنت موجود بوده. اهل سنت یک شرایط عامه تکلیف دارن، یک شرایط خاصه، مثلا در با وجوب زکات یک شرایط عامه که کل تکالیف باشه، زکات و صلات و حبی حج و اینا. اون شرایط عامه پیش اهل سنت 4 تاست، بنابراین معروف 4 تاست: قدرت هست، علم هست، عقل هست، بلوغ هست. این 4 تا شرط شرایط عامه تکلیف. علمای شیعه اینه که مرحوم آزیا میگه بعد بنا در تعلیق آینده صفحه 75 بعد بنا الاصحاب ترن. حالا این اصطلاح ترن رو که ایشون بگه، چون این مسئله اصولی است و معلوم نیست اصلا قدما یا عده مطرح کرده باشن. علل فرق بین العلم و القدره، این حرف مرحوم آزیا، یعنی اون چه که بین شیعه مشهور شد که قائل به تخت هستن، بنا به این شد که قدرت دخیل در تکلیف باشه، علم دخیل در تکلیف نباشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی این آزام که بعد بنا الاصحاب تورن علل فرق بین العلم و القدره، این تعلیق صفحه آینده است، نه این صفحه 704 کلام میخونیم. این که اصحاب ما فرق گذاشتن و لذا مشهور بین اصحاب ما شرایط عامه تکلیف 3 تاست: قدرت و عقل و بلوغ. بعضی از آقایان بعدها آمدن توی قدرت هم بحث کردن، قدرت رو هم جزو شرایط تکلیف به این معنی که گفتن نگرفتن. به این معنا گفتن قدرت، اگر مراد قدرت عامه مکلفین به طور عمومی باشه، این درسته، این جزء شرایط تکلیف. مثلا با عامه مکلفین بدون هیچ وسیله 10 متر بپرین به هوا، خب این نمیتونه مکلفین 10 متر بپرن به هوا، نمیتونه، این تکلیف قبیح هست و معقول نیست. اما اگر شرایط تکلیف یه شرطی است که عامه مکلفین قادر هستن، لکن یک مکلف خاص عاجز میشه، چون عاجز شد قدرت نداره، پس تکلیف نداره. صحبت سر اینه. مثلا عامه مکلفین میتونن وضو بگیرن، اما یه مکلف هست امروز اگه وضو بگیره مثلا قادر نیست، عاجزه. میگن این وظیفه چیه که تعمل بکنه، اصلا وظیفه به وضو نداره. و کذالک در بقیه موارد. وقتی این قائل میگه نه، ما قدرت رو دخیل نمیدونیم، خطاب به عامه خورده، به اصطلاح خطاب به نحو قانونی است، خطاب به عامه مکلفین خورده و منحل هم نمیشه خطاب، نه اینکه زید عن فلان شما این کار انجام بدیم. و اگر شخص عاجز شد، عجزش عذره. دقت کردید؟
اصلا تکلیف اول میگیره دش؟
نه نمیگه، تکلیف میگیره بعد. حال معذوره. تو مقام امتثال معذوره. این معناش این است که قدرت رو با علم یکی گرفتن. ما راجع به این بحث چون زیاد صحبت کردیم در مباحث سابقه تو اصول، دیگه خیلی تکرار نمیم. یه رأی بعدی هم پیدا شده، اون که قدرت دخیل در خطابه، مثل حضرات اهل سنت همون قول رو میگیم، اما قدرت رو 2 جور میکنیم: یه دفعه قدرت بر خودمون عمل، یه دفعه قدرت تو مقام جمع. مثل همین اجتماع امر و نهی، مثلا مثل مسئله زد، یعنی به عبارت اخران اجتماع امر مثل زد. الان اگر به اصطلاح چیز شد، الان اگر تو مسجد وارد شد، الان قادر نیست نماز بخونه و ازاله نجاست بکنه. وقتی دیگه چرن شد، این دوتا با هم هستن، یا قدرتش با صرف ازاله نجاست بکنه یا صرف نماز بکنه، دیگه قدرت اینجا نداره. اینجا قدرت شرط نیست، اون قدرتی که بر خود فعله، نه در جایی که از تزاهم. پس بنابراین 3 جور قدرت شد طبق این تصویر: یه قدرت که در عامه مردم قادر نیستن، این رو گفتیم خطابش قویه. یه قدرت که این عامه قادرن، این شخص عاجزه، عجزش هم به خاطر این که خود عمل رو نمیتونه انجام بده، عجزش از خود عمله. اینجا هم مشهور قائل هستن که قدرت شرط هست و خطاب نداره. چون بسا خطاب انحلالیه، خطاب شامل این نمیشه، یا راهای دیگری که بعضی ها رفتن که حالا نمیخوام وارد بحث بشه. بخش سوم قدرت داره، این عمل خودش فی نفس مقدوره، اگر این عمل تنها باشه قدرت داره، اون عمل هم تنها قدرت داره، جمع بین این دوتا رو قدرت نداره. اینجا قائل شدن که اینجا اشکال نه، اینجا دیگه عجز مانعه، بلا هر دو تکلیف هست، چون عجزش از ناحیه قدرته، هر دو بس از ناحیه این که قادر نیست، و این عجزش به خاطر پیدا شدن یک مقابلش، نمیتونه در هر دو صرف قدرت در هر دو کنه و هر دو امتثال انجام بده. مرحوم ناینی در چند جای دیگه هم داره، آقای خویی هم البته دارن، این قدرت رو هم دخیل میدونه، خوب دقت کنید، مرحوم ناینی این قدرت رو هم دخیل میدونه، ولذا این عبارت داره و از جا میگه اگر فرزنا در همین نماز و ازاله، لو فرزنا محالن جمع بینهما، باز هم روز قیامت یک امتثال داره، چون دو تا تکلیف نبود، یه تکلیف بود. لو فرض نامحال هم ازاله تونست بکنه هم نماز رو به شرایطه ها، معزالک روز قیامت یک ثواب داره، یا ازاله است یا مسئله نماز، دوتا نداره دیگه، دوتا بهش نمیخوره. اینی که مرحوم ناینی در اینجا لتحقق القدرت علم تصال احده ما، این اشاره به اینه، روشن شد؟ تحقق القدرت علم تصال احده ما، یعنی چون قدرت بر یکی داره یک تکلیف داره، اون یکی دیگر تکلیف نداره. البته مرحوم ناینی چون قائل به ترتبه، در اینجا هم باز دو رأیه، یه رأی اینه همونی که اهمه تکلیف به اون داره لیس الا، ناینی میگه تکلیف و اهم داره مشروطن، یعنی و این اشتراط هم عقلی میدونه، تکلیف و اهم داره به عنوانه که اون اهم انجام بده، حالا اگر اسیان کرد و مهم انجام داد الان دیگه مشکل نداره، مهمم امر داره، امتثال میشه. اون کسانی که با ناینی یا با اصلش مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی قدس الله نفسه با ایشون مخالفت کردن، در ترتب نظرشون به اینه، نظر اون اصحاب به اینه، یعنی نظر اصحاب، این اصحاب متأخر اصولی ما حدود سال خورده ای ساله که این بحث حتی قبلش هم بوده اما دیگه خیلی علنی شده، اون نکته اینه اگر احده ما بود، اهم بود، تکلیف خطابش فقط مال اونه، اون مهم خطاب نداره، اگر هم انجام داد تکلیف ثابت نمیشه، امتثال واقع نمیشه، باید دوباره انجام بده بعد از امتثال اهم. مرحوم ناینی میگه نه، درسته تکلیفش به اهمه، لکن این تکلیف به اهم به این معنا نیست که در باب مهم ملاک کلن از بین بره، در باب مهم خطاب و ملاکش مقید میشه به صورت امتثال اهم، اگر امتثال نکرد اون به حال خودش محفوظه. کسانی هم که قدرت رو در اینجا دخیل نمیدونن یا نه، ایشون باید صرف قدرت در اهم بکنه که به حکم عقل، اما هر دو ملاک و هر دو خطاب موجودن، هم اهم هم مهم، ولذا نیاز نداریم به اون بحث، اگر هم صرف قدرت نکرد در اهم و اون مهم رو انجام داد باز هم تکلیف ثابت میشه. پس در حقیقت در این قسم قدرت، قدرتی که از مقام تزاحم پیدا میشه، مشکلی که از مقام تزاحم، سه رأی اساسی وجود داره. یک، اصلا این قدرت دخیل نیست، ولی اگر مهمم انجام داد درسته، ولی چون قدرت داره، حالا بر هر دو که قدرت داره، یکیش اهمه پس ازاله نجاست، نماز مهمه، در اینجا اشکال نداره، اگر ازاله هم کرد واقع میشه به اصطلاح، اصلا قدرت دخیل نیست، ولذا لو امکنه الجمع بینهما محالا، دو تا امتثال نه یک امتثال. هر دو امتثال هست، یه هم امتثال ازاله کرده هم امتثال صلات کرده. دقت می‌فرمایید؟ هر دو امتثال رو انجام داده. عنایت فرمودید؟ رأی دوم مشهور بین علما که امرش شرعاً فقط به ازاله میخوره، دیگه امر صلاتی نداره، اگه صلات خود نمازش باطله. این مشهور کسایی که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش. رأی سوم در خصوص اینجا این عقله که میگه تو صرف قدرت در اهم بکن، خطاب محفوظه، خطاب عقل صلات محفوظه، از الانجاز هم محفوظه، هر دو خطاب هست. عقل میگه صرف قدرت تو ازاله بکن. حالا اگه در ازاله صرف نکردی، دقت کردی؟ اگر در ازاله صرف نکردی آمدی در نماز، اونم درسته. اینم رأی به اصطلاح سوم شد، دوم شد، عدده شد، سوم. رأی آخر این است که نه، شارع میگه یا عقل میگه شما صرف قدرت در حتما باید تو ازاله بکنی، یه تکلیفم بیشتر نداری. لیکن این که صرف قدرت در ازاله، این به لحاظ این که ازاله اهمه، اما این به این معنا نیست که امر به مهم به نماز مطلقا ساقط بشه. امرش مطلقا ساقط، این در این ترتب ناینی، این امر میمونه، اگر شما عصیان کردی امر زنده میشه و اون به اصطلاح امتثال واقع میشه. این یکی از بحث مهمش در باب تزاحم این نکته است که در بین اصولین شیعه به اصطلاح رواج پیدا کرده. پس بنابراین ایشون لتحقق القدرت على امتثال احدهما فیصلح کل منهما لان یکون تعجیزا مولویا نه که تکوینیا عن الاخر و رافعا لموضوعی فان کل تکلیف یستدعی حفظ القدرت على متعلقه و صرفها نحوه و ان لازم منه سلب القدرت عن تکلیف الاخر و المفروض ثبوت القدرت على كل منهما منفردا و ان لم يكن الجمع بينهما فكل من الحكمين يقتضي حفظ موضوعی و رفع موضوع الاخر به صرف القدرت الى امتثاله، امتثال حکمش و يقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.